أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط و اصحاب الایکت اولئک الاحزاب این کلون الا کذب الرسل فحق عقاب و ما یندرو ها اولئک الا صیحتا واحدتا ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سوره مبارکه ساد همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و سور مکی هم قبل از سور مدنی نازل شدن و هم فضای جاهلیت و شرک‌آلود اقتضای مهندسی فرهنگی داشت در حقیقت انسان را خوب تبیین کند، جهان را خوب تبیین کند، رابطه انسان و جهان را خوب تبیین کند. قرآن کریم انسان را به خوبی معرفی کرد. تو حوزه ها و دانشگاه ها وقتی میخوان انسان را معرفی کنن با حد تام معرفی میکنن. حد که ماهیت شیء است غیر از مفهوم است. مستحضرید که مفهوم لا به شرط است رهاست، با مخالف خود نمی سازد ولی با مختلف خود می سازد. اما ماهیت در مدار بسته است، از طرف عموم به جنس منتهی می شود و از طرف خصوص به فصل منتهی می شود. این رو میگن حد تام. لذا ماهیت هر چیزی نه تنها با مخالف جمع نمی شود، با مختلف هم جمع نمی شود. یعنی نه تنها بین نور و ظلمت یه جا جمع نمی شود، اگر اینها امر ماهوی باشند بین دو چیزی که مختلفن، نه مخالف و مزاد و مقابل، بازم جمع نمی شود، چون مرز هر کدام از اینها بسته است. این خاصیت ماهیت. اما مفهوم چون حد ندارد، مرزبندی نیست، با مخالف و مقابل خود جمع نمی شود ولی با مختلف جمع می شود. چندین مفهوم بر یک شیء ممکن صادق باشند. مفهوم علیم، قدیر، حی، قابض، باسط، این هزار اسم همشون مفهوم هستند دیگه. اینا مختلف هم هستن، مخالف هم نیستن، ولی برای یه شی صادقه. قرآن کریم کار را از مفهوم و ماهیت گرفته به عینیت برده. کاری با مسائل مفهومی و ماهوی ندارد الا بالعرض، حقیقت شی را تبیین می کند. این روش قرآن کریم درباره انسان. محدوده انسان را مرزبندی کرده است از نهاد درون مرزی، محدوده او را از در برون مرزی مشخص کرد، گفت انسان این است. اگر از این محدوده بیرون رفت اولئک شر انعام بل هم ازل، این تغییر نیست، این سبولن نیست، این تحقیق است. می‌فرماید اگر کسی این محدوده درون مرزی انسان را که ما گفتیم از این بیرون رفت، محدوده برون مرزی انسان را که ما تبیین کردیم از این بیرون رفت، این واقعا حیوان است، نه اینکه بخواهد بد بگوید. میفهمد سه تا راه دارد: یا چشم باطن پیدا کن، نظیر صحنه عرفات که وجود مبارک امام سجاد، امام باقر سلام الله علیهما نشان اصحابشون دادن، درون افراد را ببین همکنون. یا به حرف معصومان اکتفا بکن که اینها میگن واقعا لاکل انعام، یا چند روز صبر کن، اندل موت باطن افراد برای شما روشن میشود. این که خدای سبحان فرماد اولئک شر انعام بل هم ازل، این سخن از تحقیر و اهانت و سب و اینها نیست. بعد از این دوتا مرزبندی درونی به بیرونی فرمود اگر کسی از این محدوده ها بیرون رفت، اولئک شر انعام بل هم ازل، سه تا راه دارد: یا خودتون ببینید، یا حرف ائمه را بپذیرید، یا چند روز صبر کنید، این در موت مشخص میشه. راه های درون مرزی در نوبت های دو روز قبل مشخص شد. فرمود بالاخره انسان با فکر و با اندیشه در از زندگی میکند، انگیزه او را اندیشه او رهبری میکند. این در اندیشه اگر بخواهد چیزی را اثبات کند الا و لابد باید برهانی باشد، چیزی را بخواد سلب بکند الا و لابد باید برهانی باشد. هم لا تقف ما لیس لک به علم، هم بل کذب به ما لم یحیط به علمه، هم چون تشخیص ندادند تکذیب کردند، کذب به ما لم یحیط به علمه ولما یأتهم تأویله، این مرزا را بسته. از در تابع و مطبوع بودنم در آیه 3 و 8 سوره حج فرمود اگر تابعی محققانه تابع باش، اگر مطبوعی محققانه مطبوع باش. این تبعیت به بخش انگیزه، انگیزه یعنی انگیزه یعنی عمل، در بخش عمل متحقق، در بخش علم محقق، این درون مرزی انسان است. اگر این چهار امر را که اضلاع چهارگانه درون مرزی اوست در تابع بودن متحقق، در مطبوع بودن متحقق، در اثبات محقق، در سر محقق، برابر این چهار آیه، این چهار حد را حفظ کرد، درون مرزیش را حفظ کرد. لازمه حفظ درون مرزی حفظ اون برون مرزی است. فرمود چیزی در درون شما حلول کرده باشه معاذ الله یا با شما متحد باشه نیست، ولی تمام هویت شما به جایی بسته است و اون به خدا، اون خداست. لذا ذات اقدس اله درباره آفرینش انسان نفرمود نفخت و فیه روحن، در بعض موارد فرمود ارسلنا الیها روحن، یا اما درباره انسان فرمود نفخت فیه من روحی، درباره هست آدم که خلیفت الله است. درباره انسان‌های دیگر هم فرمود و نفخ فیه من روحی، اینها که ضمیر است به اضافه اشراقی را نشون می‌دهد، این پیوند تکوینی برون مرزی انسان است با خدا. اگه کسی این رابطه را قطع کرد و اون درون مرزی را نتوانست حفظ بکند، چون اگر او را حفظ میکرد این در برون مرزی هم محفوظ بود، میشه کل انعامه بل هم ازل. و راه اثباتش هم ستاست که مشخص است. این ترسیم قرآن کریم است درباره انسان. پس اگر از حوزه و دانشگاه سوال بکنی الانسان ما هو من حیوان ناطق، ولی از قرآن سوال بکنی الانسان ما هو میگه حی المتعله، کسی است که لا یقول الا الحق، لا یدرک الا بالبرهان، لا یفتی الا بالبرهان، لا یکون تابعا الا بالبرهان، لا یکون مطبوعا الا بالبرهان، لا یصدق الا بالبرهان، لا یکذب الا بالبرهان. این محدوده او. از در برون مرزی هم این های روحی همه را به ذات اقدس ارا وزل کرده است. در جریان هست آدم که تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، در همین سوره مبارکه صاد هم خواهد آمد که در باره وجود مبارک انسان کامل فرمود نفخت فیه من روحی، آیه 72 به بعد سوره مبارکه صاد، یعنی همین سوره محل بحث، فرمود فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. در باره انسان هم که نسل آدمان در سوره مبارکه سجده اونجا گذشت، آیه 8 به بعد که ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. پس روح الهی در انسان دمید، فعلی که به ذات اقدس اله منصوب است، این فعل نه متضمن است نه متمکن، نه زمان دارد نه زمین. این که تو اون موزج و سایر کتاب‌های ادبی در همون اوائل به طلاب می‌آموختن که کانه منصوب به ذات اقدس اله منسلخ از زمان است، فعل ماضی نیست، همین است. و تو گفتن کان الله و علا کل شیء قدیر، نه یعنی در گذشته، این کانه دیگه زمان ندارد، ماضی باشد در مقابل حال و مستقبل. نفخه خدای سبحان هم همین طور است، نه اینکه در گذشته انسان خدا در انسان دمید، بلکه هر انسانی که به دنیا می آید، هر لحظه‌ای که انسان به سر می برد از اون روح الهی برخوردار است که اگر او گرفته بشه این میشه کل انعام برهم ازل. پس درون مرزی و برون مرزی انسان را قرآن کریم به خوبی تبیین کرده است. و اگر در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص کرده است. فرمود شما باید به مقام احسان برسید. از حضرت سوال کردن احسان یعنی چه؟ فرمود احسان ان تعبد الله، برای دو امری که به نحو مانعت الخروج است که اجتماع را شاید. یک، ان تعبد الله که انک تراه فَلَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. عبادت یا برای مشاهده حق است یا برای رسیدن به مقام مراقبت، یا انسان باید طرز عبادت کند که معبود خود را ببیند، یا اگر به اون مقام نرسید بیابد که معبود او را میبیند، که دومی میشه مراقبه، اولی میشه مشاهده. توبا به حال کسی که بین هر دو جمع کردن، این معنی عبادت. پس عبادتی که در بخش پایانی سوره زاریات آمده است به این است که انسان به مقام احسان برسد انشاءالله، و اون است که اهد الحسنین نصیبش میشود، یا شهادت یا مشاهده یا مراقبه. این انسان با این خصوصیتی که ذات اقدس اله در قرآن کریم تبیین کرد از او توقعاتی هست. فرمود ما برای اینکه انسانیت او را از درون، پیوند برون مرزی او را از بیرون حفظ بکنیم، فطرت به او دادیم از درون، وحی نبوت فرستادیم از بیرون که انسانیت او محفوظ بمونه. دشمنان او که هم اون ابرقدرتن، ملعن، مستکبرانن، مسرفانن، مترفانن، اینا کسانی هستند که این دین را به اسارت گرفتن. در قصص غالب انبیا سخن از حضور ملع است، یعنی متمکنانی که برای سرکوب رهاورد دین از یک سو، کشوندن جامعه به طرف میل و هوس خود از سوی دیگر، قرآن از اونها به عنوان ملع یاد بکند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در همون عهدنامه مالک اشتر فرمود یا مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. فرمود این دین یعنی قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم اسیر بود، نه تنها در زمان وجود بارک هست اسیر بود، در زمان انبیای قبلی هم اسیر بود. این که فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد همین است. اینه که سایر ملل در باری ملل و نهل همه سعی میکردن که مردم را به بهانه دین از رهاورد انبیا محروم کنن همین است. فبود این ها زد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. و من قیام کردم که دین را آزاد کنم از دست این ملع و مصرف و مترف بگیرم، تو مواظب باش که مصر را با همین وضع اداره کنی. اینجا هم در همین آیات محل بحث فرمود به این که ملع آمدن و مذاهب حرف انبیا شدن و جلوی اونها را گرفتن، گفتن به این که فندن تلق الملع منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، یعنی آلهه را به قداست پرستیدن مقصود ماست یک، و او هم که مدعی توحید است یه هدف سیاسی دارد میخواهد بر شما مسلط بشود، دو هم مراد او پیروزی در این سیاست است، هم ما باید دینمون را حفظ بکنیم. که این انهازا لشیء یراد تنها بیان مراد پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، میتونه جامع هر دو مقصود باشه. این حرف مراد بود. ذات اقدس اله بعض این که خطوط کلی رو تبیین کرد برای این که بفرماید این حرفها قابل پیاده شدن هست، انبیای قبلی هم بودن، ملع قبلی هم بودن، درگیری داشتن، سرانجام حق بر باطل پیروز شد. نام شش گروه را از یک سومی بر پنج شش گروه را از یک سومی برد و نام نه گروه را از سوی دیگر. اون شش گروهی که نامشون را میبرد میفرماید به این که جند ما هنالک مهزومون من الاحزاب، خیلی از جندها، خیلی از احزاب، خیلی از گروهها بودن که در برابر انبیا سفرایی کردند ولی شکست خوردن. نمونش این است که قبل از مشرکان و کفار حجاز قوم نوح بودن یک، قومی که آدم دو، فرعون سه، فرعون ذوالاوتاد که عده‌ای را به وتد به میخ میکشید، فرعون ذوالاوتاد میخ خوب میکرد همونطور بود، و ثمود چهار، و قوم لوط پنج، و اصحاب ایکه که قوم شعیب شش. فبود اینا احزابی بودن، قبائلی بودن، ملل و نهل خاصی داشتن که در برابر انبیا مقاومت کردن، همشون شکست خوردن. اولئک الاحزاب، این احزابی که ما گفتیم مهزوم من الاصاب، هزیمت و شکست بر اینها روا شد، محکوم شدن و شکست خوردن، اینا هستن. سرش این بود که همه این حرفای انبیا را تکذیب کردن. ان کلون الا کذب الرسول، این ان کلون الا کذب الرسول حرفای قبلی آیات گذشته را، بیانات آیات گذشته را تایید میکنند. فبود همه اینها همه انبیا را تکذیب کردن، با اینکه هر کدام از اینها بیش از یک پیامبر نداشتن. حرف یک پیامبر حرف همه انبیاست. اگر ملتی حرف یه پیامبری را رد کند حرف همه انبیا را رد کرده است. این که در باره اصحاب هجر مطلقت کذب اصحاب الهجر المرسلین، جمع محلا با الفلام آورد که اصحاب هجر مردم اون منطقه هجر حرف همه انبیا را تکذیب کردن، اونا بیش از یه پیامبر نداشتن. که اینجا می فرماد که تک تک اینها حرف همه انبیا را تکذیب کردن. این کلون الا کذب کل واحد اینها الرسل را. خب کل واحدی از اینا که بیش از یه پیامبر نداشتن که، چون حرف یه پیامبر حرف همه انبیاست. انبیا آمدن هر کدامشون مصدقن لما بین یده بودن، دیگری رو تصدیق کردن. چون ان الدین عند الله الاسلام، چون انبیا مصدق یکدیگرن، حرفای همه اینها یکیست. اگر یک قومی حرف یک پیامبری را تکذیب بکند، حرف همه انبیا را تکذیب کرده است. این کلون الا کذب الرسل لذا فحق عقابه، یعنی عقابی مستحق عقاب من شد، عقاب من بر او روا شد. اینایی هم که الان به سر میبرن به ما یندروها الا الا سیحتن واحدتن، یه تشر، حالا یه سونامی، یه رعد، یه برق، یه زلزله، یه آفتی که سخرها علیهم سبع لیان و ثمانیت ایام، یا خسفنا بهی و به داره الارض، یا اخذناهم و نبذناهم فی الیم، ما همینا رو جمع کردیم ریختیم تو دریا، این با یه تشر حد میشه. اینا فقط منتظرن یه تشر بیاد، یعنی منتظر یه تشر باشن. در اون حال ما لها من فواق، این ملت های منحرفی که تکذیب کننده انبیا هستن، وقتی اون تشر الهی، حالا اون سیل است، زلزل است، سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام است، این اعجاز نخل خوابی قرار دادیم، هرچه هست، اینا به اندازه فواق هم کسی به اینا مهلت نمیده. فواق میگن کمترین فرصت هست. فواق یه اصطلاحی است مال ساربونهای حجاز و امثال حجاز. اینا که شطر ماده را می دوشیدن، اون روز که وسائل دوشیدن نبود، همین با دست، این دست می شستن، بالاخره شیر می دوشیدن. با این دست پستان این شطر را می گرفتن، فشار می دادن، این شیر می آمد. وقتی فشار می دادن شیر می آمد، دوباره دست را باز میکردن که این پستان را بگیرن. این فاصله باز و بسته شدن دست را میگن فواق. این که میگن فواق ناقه، فواق ناقه اینه. خب این بیش از یک ثانیه فرصت نیست، همون ما به اندازه فواق ناقه بینا مهلت نمیدیم. در باره برق یا که میگن به اندازه فواق ناقه مهلت ندارن، یعنی همین قبض و بست دست برای دوشیدن پستان شتر شیرده، این میگن فواق. فمود به اندازه فواق ناقه اینها مهلت ندارن، هیچ فرصتی در اون آخر، چون اذا جا اجلهم دیگه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اینا حرفایی که به نوح سلام الله علیه میزدن یا به انبیای دیگه میزدن، به نوح میگفتن یا نوح خیلی تهدید کردی ما را، اعتنا به ما تعیدنا این کنت من الجاه من الکذاب کده من الصادقین، اگر راست میگی اون عذابهایی که وعده دادی وعید میدی بیار. این عجل لنا، تلاش و کوشش کردی، تهدید کردی. به نوح میگفتن اعتنا به ما تعیدنا این کنت من الصادقین. به سایر انبیا میگفتن، میگفتن قط، قط یعنی سهم، سهمیه عزای ما را اگه راست میگی زودتر بده. یعنی این چون باور نداشتن که عذاب الهی سریع وقتی بیاد، ما لها من فواق است، به حیات همین خاتم میدهد. اینا میگفتن ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. ذات اقدس اله به رسول خودش فرمود صبر بکن، بالاخره این حجت الهی باید بالغ بشود، به همه باید برسد. راه توبه هم که ما با آسانی نبستیم، که راه توبه هم باز است. اگر راه توبه را عمدن، در توبه را عمدن به سوی خودشون بستن، این راه را هم گلالود کردن که قابل رفت آمد نباشد، سد طریق کردن. وقتی حجت الهی به اون بلاغ کامل رسید، اون وقت عذاب الهی خواهد آمد. اصبر علی ما یقولونه. و از همین جا داستان نه پیامبر را در برابر اون شش پیامبر یا شش قصه بازگو می کند. فبود وذکر عبدنا داوود، که این داوود ذل عید است. درباره حضرت ابراهیم، درباره اسحاق، درباره اسماعیل و همچنین درباره داوود، اینا دارد که اینها دارای دستن، اول العیدی و الابصار. وقتی از حضرت ابراهیم میخواد تعریف کند، میگد ابراهیم دست دارد، اسحاق دست دارد، اسماعیل دست دارد، اول العیدی و الابصار. معلوم میشه اگه کسی با دست و چشم و گوش کار مثبت نکند، این بی دست است، بی چشم است. فرمود اینا چشم ندارن، اینا بصیر نیستن، اینا سمیع نیستن. اگر کسی تبر گرفت و بت شکنی کرد، یا قلم گرفت و اوهام و خرافات را در هم شکست، جلوی تبلیغات باطل را گرفت، جلوی زهرآلودهای دیگران را گرفت، با بنان خود، با بیان خود جلوی تبلیغات سو را گرفت، این دارای زبان است، این دارای چشم است، این دارای گوش است، این دارای دست است. وگرنه افراد عادی هم خب این دست و چشم و پا را که دارن، ولی بهترین تعریفی که خدا از ابراهیم و اسحاق و اسماعیل سلام الله علیه میکند، میفهمد اینا دارای دستن، اول العیدی و الابصار. از داوود سلام الله علیه هم وقتی میخواد تعریف کند، میگد این دارای ذلی عیدی است، هم دست خوب دارد که قتل داوود و جالوت، هم تأیید ماست، قدرت ماست، قوت ماست که نصیب او شده، رهبری انقلاب را به خوبی اداره کرده، جامعه را خوب به سمت حق هدایت کرده به مانندون، که این تلیعه قصص نهگانه است که در پیش است. اما بعضی از سوالاتی که مربوط به بحث دیروز بود، اگر یه وقتی به یک کسی گفتن کذاب، ممکن است به اون شخص، خود اون شخص این حرف را تقییتاً گفته باشد، ولی اطلاق کلمه کذاب بر یک شخصی ممکن او معذور باشد و تقیه گفته باشد. لازم نیست که این کذاب صیغه مبالغه باشد، لازم نیست که این کذاب صیغه حرفه‌ای و پیشه باشد، کسی زیاد دروغ بگوید، پر دروغ باشد، این لازم نیست. اگر یک دروغ مهم هم بگوید، به او میگوین افاک، به او میگوین کذاب. حالا ممکنه دیگران ندانند که این شخص تقییتاً اینجوری گفته، چون که برخی ها درباره جعفر کذاب یه همچه حرفی مطلعه است. سخن در این نیست که او آدم بدی بود یا آدم خوبی بود، سخن در این است که اصلاح کلمه کذاب بر انسان به این معنا نیست که او زیاد دروغ گفته، پیشه او و حرفه او دروغگویی است. اگر او سابقه دروغ هم ندارد، اما یه دروغ مهم مطرح کرده است، به همین مناسبت مصحح و مجوز اطلاق است. مطلب دیگه این که تکامل در دنیا معروف است که انسان باید به استعداد باشد، اما بسیار از موارد تکامل علمی است نه تکامل عملی. در تکامل علمی است که سخن از استعداد و استحقاق ماده و امثال ذلک نیست. بسیاری از افراد، همه ما کم و بیش مشاهده کردیم یا شنیدیم که برخی ها تو عالم رؤیا مطالب علمی برشون کشف می شود. خب در علم که بدن مادی در بستر افتاده است، انسان با بدن مثالی دارد علم می گیرد. اونجا سخن از استعداد، کسب فیض از مادی، خروج از قوه به ماده و فعلیت نیست. ممکن است درباره نوم گفته بشود بالاخره انسانی که خوابیده است بدن دارد، ارتباطش با بدن مادی بالکل منقطع نشده. اون مطالب علمی که در رویا کشف می شود از سنخ استعداد است. ولی تو برزخ چطور؟ در برزخ که انسان این بدن مادی را کلن رها کرده است، وارد برزخ شده است، خیلی از مطالب برش کشف می شه. در ساحره قیامت این طور است و معاد همین طور است. و در بخشای مهمی اصلا سخن از ماده و امثال ماده نیست. گاهی ممکن است که تکاملهای علمی از سنخ خروج از بطون به ظهور باشد، نه خروج از قوه به فعل. خیلی از چیزهاست که باطن است در یه نشعه ظاهر می شود. طلوع از باطن به ظاهر غیر از خروج از قوه به فعل است. در برزخ این طور است، در ساحره قیامت این طور است. ولی البته عمل ممکن نیست کسی بعد از مرگ یک کاری بکند که به وسیله این کار گناهی از گناهان او بخشوده بشه یا درجه بر درجات او افزوده بشه. اینم مطلب دیگر. در جریان اسمت اگر گفتن فلون فرشته معصوم است یا فلون گروه معصومن، معناش این است که شریعتی هست و اینا گناه نمی کنن، نظیر این که درباره ائمه علیهم السلام است که اینا معصومن. یعنی شریعتی هست اینا معصومن. خب در جریان قیامت، مخصوصا در جریان دوزخ که تو سوره بارکه تحریم اونجا مشخص شد که علیها ملائکتون غلاظون لا یأسون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، در اونجا یعنی سوره بارکه تحریم آیه 6 این بود: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا که وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. معناش این است که اونجا یه شریعتی هست ولی اینها معصومن، اونجا که شریعتی در کار نیست. گفته شد لا یعصونه یعنی خطایی نمی کنن، عمدن بیراه نمی روند، برخلاف دستور عمل نمی کنن، ظلمی از اینا صادر نمی شود و مانندان. غرض آن است که اگر در یک فضایی سخن از عصمت مطرح شد، معناش این نیست که در کنارش شریعت هست. تا ما بگیم اگر معصوم نبودن معلوم شه شریعت هست، اگر عصمت بودن معلوم شه شریعت هست. مطلب بعدی آن است که در خیلی از موارد این دعای سوم شعبان مطرح است که آز فطرس به مهد وجود مبارک سید شهدا صلوات الله و سلام علیه. هر سال این مطرح شبه مطرح است که این فرشته چگونه معصیت کرده است امثال ذلک. مستحضری که در دعای سوم شعبان سخن از فرشته نیست، سخن از فطرس است که یک نام رومی است. حالا این فرشته بود یا نه تو بعضی از روایات هست، اما در دعای سوم شعبان سخن از فرشته بودن نیست. ولی اگر روایتی بود دلالت میکرد که یه فرشته معصیت کرد، این با هیچی مخالف نیست، نه با عقل مخالف است نه با نقل مخالف است. عقل میگوید او موجودات مجرد تام که وحی الهی می آورن، مدبرات امرن، بر قلب مقدس پیغمبر نازل می شوند، امور بهش را، امور جهنم را، امور سماوات را به اذن خدا اداره می کنند، بل اینها معصومن. اما ملائکت الارض که طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه هر قطر بارانی که می آید یه فرشته او را می آورد، ما چه برهانی داریم بر عصمت این گونه از ملائکه؟ اگر گفتیم معصوم هستن، معناش نیست که شریعتی هست. نشانش آیه 6 و 7 سوره تحریمه. اگر گفتیم معصوم نیستن، باز معلوم نیست که شریعتی در کار هست. حالا از اینه گاه اشتباه ممکنه اشتباه بکنن، گاه خطا داشته باشن. اگر یه موجودی ثابت بشود که موجود مجرد عقلی است، بعد اونجا اسیان راه ندارد. اما اگر ثابت نشد که فرون فرشته بدن ندارد، روح مجرد محض است، بدن لطیف ندارد، اگر ثابت نشد، خب یه روایتی اگر وارد شد، حالا ما اگر روایت صحیح السند بود که خب همون را آدم قبول میکند، اگر صحیح السند نبود که مشکل سندی دارد. غرض اینه که اگر یه همچین روایتی وارد شد، ما دلیلی بر خلاف نداریم تا بگیم این روایت مثلا با ادله عقلی سازگار است یا با ادله عقلی سازگار نیست. این اگر روایت معتبر باشد، خب انسان به ظاهرش عقص میکند دیگر. نه قدی کسانی هستن که خطای اینها را چون تحت تدبیر انه لقول رسول امین مطاع ثم امین، فرشتگانی هستن که مطاعن و اینها که مطیعن تحت رهبری و مطاع هستن و مطاعها خطای های اینها را تنظیم میکنن. دلیل نداریم که اگه یه قطره بارانی بی جا رفته نظام به هم بخورد، اینطور نیست که اینها همطور رها باشن. این فرشته ها همونطوری که فرشته های وحی، فرشته های احیا، فرشته های اماته، فرشته های اقتصاد و کید، اینا بید مطیعن ید مطاعن رهبری اونها را بالاتر اداره میکنن. اگه اینا هم یه قدر اشتباه کردن، اون کسی که مطاع باشد اشتباه اینها را ترمیم میکند. این طور نیست که مثلا نظام به هم بخوره. بله، اختیار به این معنا که در اینجا یک تمثل است، جریان فرشته ها و خلقت از آدم و خضوع فرشته ها و تمرد شیطان و خروج از آدم از بهشت، بحث مبسوط خاص خودش دارد که سوره مبارکه بقره گذشت. اونجا اون عالم از عالم تکلیف بود، یا اینکه برابر آیه سوره بقره و سوره طه اصلا عالم شریعت نبود، عالم تکلیف نبود، امر و نهی تشریعی نبود. ذات اقدس الا به اصل آدم فرمود از بهش بیرون برید، برید زمین، اهبطا الی الارض، از اون به بعد فما یأتینکم منی هدن فکذا و کذا و کذا. اصلا یعنی اصلا شریعتی نبود. اونجا را باید انسان آسمانی بشه و آسمانی معنا بکنه. وقتی شریعت نباشه، امر و نهیش تشریعی نیست، حرمت و تحریم و تنزیهش تشریعی نیست. چه در سوره طه چه در سوره بقره به صورت شفاف فرمود برید زمین، اگر دین آمد برابر دین باید عمل کرد، وگرنه جهنم است. فما یأتینکم منی هدن فمن اتبع، در سوره بقره، من تبع در سوره طه، شریعت از اون به بعد آمده. بنابراین ما فکر را باید از محدوده شریعت ببریم بیرون. تحریم و تنزیه و واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح، از این پنج منطقه باید بریم بیرون، آسمانی بشیم و آسمانی فکر بکنیم تا مسئله بهشت و خروج حضرت آدم از بهشت اینها برای ما حل بشه. خب فرمود به این که این سخنان اون بزرگوار است. تشریح هم اینه، تلازمی هم بین عدم عصیان و شریعت نیست، چون که تلازمی هم بین عصمت و شریعت در کار نیست. بنابراین اگر یه وقتی یه روایتی آمده صحیح و معتبر بود که فرشته گناه کرده، ما دلیلی بر رد نداریم، لکن از سابق پیش این طلبه ها مرسوم بود. یعنی می گفتن این ماها که این بحثای طلبگی داشتیم تو ماها این رسم بود. میگفتن یک کسی میگفت که این که به درد ناخنگیری نمیخوره، این به درد ناخنگیری نمیخوره، از همینجا ناشی میشد که در ایام هفته یه روز بالاخره مستحب به انسان ناخنش بگیره. تو روایات قطع وحی هم دارد که به موجود مبارج پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم عرض میکردن که مدتی وحی نیامده، فرمود چگونه وحی بیاد در حال که شما تقلیم اظفار نمی کنید، ناخناتون نمی گرید، یعنی نظافت ندارید، طهارت ندارید. این نظافت نداشتن باعث سلب بسیار از برکات. غرض این است که روز پنجشنبه مستحب بس انسان ناخن بگیرد یا روز جمعه. بعضی از آیون احتیاط می‌کردن یه مقدار روز پنجشنبه یه مقدار روز جمعه که به هر دو ثواب برسن. خب یه وقت هست که کسی برابر حدیث من بلغ میگد که مثلا شایسته است روز جمعه یا پنجشنبه ناخن بگیرن، اما اگر بخواد فتوا بدهد، فتوا بدهد روایت باید معتبر باشه دیگه. اگر کسی میخواست فتوا بده، اون طلب دیگر میگفت آقا این به درد ناخنگیری روز پنجشنبه نمیخوره، برای اینکه سند ندارد، معتبر نیست. این رسم بود که به درد ناخنگیری نمیخوره. الان متاسفانه وقتی که شما وارد این کتاب شریف نور الثقلین میشید، برهان میشید، هر روایت مرسلی که چشم خورد آیه رو با او حل میکنیم. میشه آیه قرآن رو با مرسلات معنا کرد، درباره فرشته ها با مرسلات معنا کرد. الان حوزم الان همین طور دیگه، اگه کسی بخواد واقعا فتوا بده که روز پنجشنبه ناخن مگیری مستحبست یا جمعه، این جرأت میخواد دیگه، باید داد معتبر باشه دیگه. یه وقتی با حدیث من بلغ میخواد معنا کنه، بله خود راه دیگه است، اما بخواد فتوا بده که پنجشنبه مستحبست، این روایت باشه یا صحیح باشه یا موثق دیگه. این طرف طلبگی بود، میگفتن آقا این به درد ناخنگیری نمیخوره. حالا شما همین که تو روایت یه روایت مرسلی نقل کردن، فورا آیه رو برابر این معنا میکنیم. ما کمبود جدی داریم از در رجال و درایه تو چند بخش. یک، تو روایات تفسیری که انشالله باید کار بشه، تو مقتل باید کار بشه، تو اخلاق باید کار بشه، تو سیره باید کار بشه، تو تاریخ باید کار بشه. فقط درباره فقه و اصول است که خدا این بزرگان را با انبیا و اولیا محشور بکنه که خیلی خدمت کردن واقع درباره فقه. الان کسی بخواد بررسی کند که این روایتی که صاحب وسائل نقل کرده این راوی معتبر است یا نه، خیلی سخت نیست. همین کار باید درباره روایات رجال، روایات تفسیری بشه، مقتل بشه، تاریخ بشه، سیره بشه، غزوات بشه. وگرنه همین که روایت مرسله رسیده ما بگیم آیه رو با این معنا بکنیم، خیلی جرأت میخواد که آیه رو با یه روایت مرسلی معنا بکنیم. والحمدلله.